بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اما به حسب مقام دلالت و اثبات، بحث ما در مطلب هشتم در مورد این بوده است که آیا در هر موردی که یک مجمعی، یک عمل واحدی برخوردار از دو عنوان باشد که به اعتبار یک عنوان متعلق نهی واقع شده باشد و به اعتبار عنوان دیگر متعلق امر واقع شده باشد، آیا همین مقدار برای ورود در باب اجتماع امر و نهی و در نتیجه ترتب قواعد باب اجتماع امر و نهی کافی هست یا نه علاوه بر این باید شرط یا شرایط دیگری هم وجود داشته باشه؟ مصنف فرمودن که نه، همین مقدار کافی نیست، بلکه باید ملاک و منات امر و همچنین ملاک و منات نهی در مجمع وجود داشته باشد. مثلا اگر مبنای شما این باشد که مأمورم بهی که عبادی باشد، هرگز در کنار منهیون عنه قابل اتیان نیست، به این معنا که هرگز مولا این مأمورم به و این فرد و این قسم رو طلب نکرده. مولا اگه اقیم الصلاة رو گفته، فقط افرادی میتوانند مصداق صلات باشند، صلات مطلوب که در زمین مباح و در مکان مباح امتثال شده باشند. نمازی که در مکان غصبی باشه هیچ تفاوتی با ورزش نداره، فقط یه حرکات و سکناتی هست و این مطلوب مولا نیست. اگر ما به این صورت بخوایم نگاه کنیم به قضیه، خب در چنین مواردی اصلا اجتماعی محقق نمی‌شود که. بله، اگر ما به هر دلیلی ثابت کردیم که ملاک و منات امر و نهی در این مجمع وجود دارد، در چنین مواردی داخل در بحث اجتماع امر و نهی می شود. بیان شد که مصنف این بحث رو در دو مقام پیگیری می کنن. یکی به لحاظ مقام ثبوت، یعنی بدون مقام دلالت، بدون لحاظ ادله، و یکی هم به لحاظ مقام چی؟ اثبات، یعنی مقام دلالت، مقام ادله. گفتیم مقام ثبوت یعنی همون صور محتملهی که در قضیه قابل تصور هست. مقام اثبات یا مقام دلالت یا مقام کشف اون صورتهایی هست که قابل تطبیق بر ادله هستن. مثلا این که من تصور کنم متعلق امر و متعلق نهی هیچ کدام واجد ملاک نیست، در هیچ کدام ملاک وجود ندارد، این به لحاظ مقام ثبوت قابل تصوره، اما به لحاظ مقام دلالت و مقام کشف معنا نداره که من بگم امر داریم، نهی هم داریم، اما نه امر ملاک و منات دارد نه نهی ملاک و منات دارد. خب به لحاظ ادله که معنا نداره که. درسته این دوتا دلیل الان اینجا با هم دیگه تضاهم دارن یا تعارض دارن، بالاخره احدهما واجد ملاکه، معنا نداره که ما هر دو رو بگیم واجد ملاک نیست. مقام ثبوت یا همون صور محتمله رو در جلسه قبل گفتیم. بحث ما در مقام اثبات هست. خوب باید دقت کنید، در مقام اثبات مصنف میگن که این قضیه چندین حالت قابل تصوره. سه حالت رو در مجموع مصنف در متن کتاب ذکر میکنه. حالت اولی که ذکر میکنن این است که ما به هر دلیلی ثابت می‌کنیم هر دو حکم واجد ملاک است. ما از خارج اجماع داریم، مثلا به فرض مثال اجماع داریم که صلات در تحت هیچ شرایطی خالی از حکم نیست، وجوبش رو از دست نمیده، در هر صورتی از وجوب برخوردار است. از اون طرف هم اجماع داریم که قصد در هیچ شرایطی مولا راضی به انجامش نیست، ارفاقی صورت نگرفته. خلاصه ما اجماع داریم یا به هر دلیلی احراز میکنیم که این مجمع هم واجد ملاک امر هست، هم واجد ملاک چه؟ نهی است. خب در چنین مواردی قطعا داخل در بحث چی میشه؟ اجتماع امر و نهی میشود و ما باید قواعد اجتماع امر و نهی رو پیاده کنیم. اگر قائل به جواز اجتماع باشیم، این عمل عبادی صحیحه، نمازی که شما خوندید صحیحه، رافع تکلیفه و این عملی هم که قصب انجام دادید این حرمت تکلیفی داشته و یک کار حرامی هم مرتکب شدید، مثل نظر به چی؟ اجنبیه در حین صلات. اگر قائل به امتناع باشید، خب یا قائل به تساقط هستید، یعنی میگید که اجتماع امر و نهی جایز نیست، هیچ کدام از این دلیل هم ترجیح بر دیگری ندارد، هر دو دلیل ساقط میشود، خب در چنین مواردی شما نمازت قبول نیست، باطله، گناهی هم نسبت به قصد مرتکب نشدی، ولی باید نماز تو بعدن چیکار کنی؟ اعاده کنی. اگر قائل به امتناع و تقدیم امر باشی، خب نماز صحیحه، کار حرامی هم انجام ندادی. اگر قائل به تقدیم نهی باشی، نمازت باطله، گناه هم چیکار کردی؟ مرتکب شد. این صورت اول. پس حالت اول اینه که انسان از ادله احراز میکند که دلیلی که میگوید اقیم الصلاة مطلقاً هست، دلیلی هم که میگه لا تتصرف فی ملک الغیره اینا مطلقاً هست، اختصاص به حالت خاصی ندارد، نهی مطلقاً نسبت به قصب فعلیت دارد، امر مطلقاً نسبت به صلاة چی داره؟ فعلیت. این حالت چی؟ اول. بنویسید. بنویسید بیان مقام دوم، دو نقطه بذارید، مقام اثبات. بیان مقام دوم، دو نقطه بذارید، مقام اثبات. سر خط بنویسید بیان مصنف در این مقام در واقع مشتمل بر سه حالت می باشد. دو نقطه بذارید سر خط. حالت اول این است که من به ترتیب کتاب توضیح دادم، به ترتیب کتاب توضیحش درست ها، یعنی من حالت دیگه رو گفتم، حالت دومه گفتم، حالت اولم بگم به ترتیب متن کتاب بشه. حالت اولم این است که ما به هر دلیلی ثابت میکنیم که یکی از این دو واجد ملاک است، هر دو واجد ملاک نیست. خب در اینجا چکار کنیم باید؟ آه؟ بلند. حالا شما رفتی روی سراغ قواعد اجتماع امر و نهی. اول ما هم ببینیم داخل در این باب هست یا نیست. خب دیگه وقتی داخل در باب اجتماع امر و نهی نشه چیکار کنیم؟ تعارض میشه دیگه، تزاحم دیگه نمیشه که. تزاحم حالت دیگه که میرسه، تعارض میشه دیگه. یا دلیل اقیم الصلاة در چنین شرایطی فعلیت داره، یا دلیل لا تقصف فعلیت داره. احدهما هست، نمیدونیم کدامش هم هست. اونجایی که بدونیم که امر یا نهی که بحثی نداریم، به تعبیر اگه امر باشه خب دلیل امر عمل میکنیم، نهی باشه دلیل نهی، اصلا بحثی پیش نمیاد. در چنین موارد داخل در باب تعارض میشه، قواعد باب تعارض جاری میشه. خب قواعد باب تعارض چیه؟ یا ترجیح، شما مرجحاتی پیدا میکنید، یا ترجیح نیست، تکافع، در تکافع هم یا قائل به تساقط هستید یا قائل به چی هستید؟ تخییر هستید. خلاصه قواعد اجتماع امر و نهی پیاده نمی شود. بنویسید. حالت اول این است که به هر دلیلی احراز شود. ویرگول بذارید. این مجمع برخوردار از ملاک هر دو حکم نیست، ویلگول بذارید، بلکه تنها ملاک یکی از دو حکم در آن وجود دارد، نقطه ویلگول بذارید، در این صورت لا محالت دلیل دال بر هر یک از آن دو حکم، ویلگول بذارید، وارد در باب تعارض شده و قواعد این باب جاری می‌گردد. اینه بخونم، عبارت داشته باشید. اما به حسب مقام دلالت و اثبات، اما به حسب مقام دلالت، مقام کشف، مقام تطبیق بر روی ادله، مقام اثبات، فر روایتان ادالتان، حالا میخواد روایت باشه یا میخواد آیه قرآن باشه، حالا بیشتر رو روایت فرقی نداره، یعنی فد دلیلان، فر روایتان ادالتان علل حکمین، دو روایتی که دلالت بر دو حکم دارد، مثل روایتی که نماز را واجب میکند و روایتی که قصر را حرام میکند، متعارضتان، اذا، چه زمانی متعارض هستن؟ اذا احرز ان المنات من قبیل ثانی، قبیل ثانی خب جلسه قبلی خوندید، یعنی یکی از دو برخوردار چه؟ ملاک است. از بالای من قبیل ثانی هم گوشه کتابتون میتونید بنویسید، یعنی ملاک در هر دو وجود ندارد، یعنی ملاک در هر دو وجود ندارد و بلکه تنها یک مورد واجد ملاک می باشد. خب آقای خواجوی، ثانی که جلسه قبل خونده بودیم دو تا حالت داشت، گفته بودن که اذا لم یکن واجدن لملاکین، درسته؟ خب اونجا که واجدن لملاکین نبود دو حالت داشت، یا هیچ کدام واجد ملاک نبود یا احدهما واجد ملاک بود. اونجایی که هیچ کدام واجد ملاک نباشه که داخل در باب تعارض نمیشه که. چرا ایشون گفته که اذا احرز ان المنات من قبیل ثانی این داخل در باب تعارض میشه؟ متوجه شده جواب شو؟ از خارج همینه توضیح دادم، این مدی متوجه شدی؟ گفتیم که در مقام ثبوت صور محتمله رو میگه. صور محتمله این بود که هر دو واجد ملاک باشد، احدهما واجد ملاک باشد، هیچ کدام واجد ملاک نباشد. گفتیم وقتی که ما مقام اثبات میاییم معنا نداره که هیچ کدام واجد ملاک نباشه که، یعنی هم دلیل عقیم الصلاة صادر شده هم دلیل لا تخصب صادر شده، الان به خاطر مانعی که ایجاد شد بگیم هیچ کدام واجد ملاک نیست، نمیتونیم بگیم به اندازه یه ضرورت ازش رفعیت میکنیم، از هر دو که دیگه ما رفعیت نمیکنیم که. لذا این که گفته من قبیل ثانی، درست قبیل ثانی دو حالت داشت. حالت ثانی این بود که لم یکن واجدن لملاکین، این که واجد هر دو ملاک نیست دو حالت داشت، واجد هیچ کدام نیست، واجد احد و هما هست. اما چون مقام مقام اثباته، یه حالتش کلن تصور نمی شود، لذا منظور از قبیل ثانی میشه اون قسمتی که واجد یکی از دو ملاک هست. فلا بد، پس هیچ چاره نیست، من عمل المعارضت هین ازن، هین ازن یعنی هین از احرزه ان المنات من قبیل ثانی. اشکال نداره، چاپ کنگره هم داره. شما چی دارید؟ چاپ کنگره چی داره؟ عمل داره؟ عمل خوندم دیگه. فلا بد من عمل المعارضت هین ازند، از چاپ احیاء تراث اینا چون چاپای قوی هستن غالبا منطبقه برای یه چاپه، لذا اینا هم که گهگو داره تحقیق میکنم باز اسناد به اونم میدونیم، حالا مهم نیست. فلا بد من عمل المعارضت هین ازند بینهما من ترجیح و تخییر، چون آخون خودش غالب تخییره، گفته تخییر و الا احتمال داره چی بشه؟ تساقط بشه. و تخییر و الا، خب و الا چی میشه تو عبارت کتاب؟ خب اگه من قبیل ثانی نباشه چی میشه؟ من قبیل اول میشه. اول کجا بود؟ هر دو ملاک وجود داشت. خب بنویسید همین و الا رو تو جزوتون بنویسید. من گفتم باهاتون مباحثه کنم که وقت ندارید مباحثه کنید، که مباحثتون هم اینجا انجام بشه که زیاد نشید، به خاطر این یکم سب کردم به عبارت. و الا بنویسید حالت دوم این است که به هر دلیلی احراز شود ویلگول این مجمع مقتضی برخورداری از ملاک هر دو حکم می باشد. نقطه ویلگول بذارید. ببینید مقتضی موجود است، صحبت از فعلیت فعلا نیست. ما میتونیم بگیم این مجمع مقتضی این است که دلیل امر در اینجا ملاکش باش. مثلا در اونجایی که شخص به اجبار، به سوء اختیار نه، مندوهه نداشته، در زمین غصبی مند خدا رو زندانی کردن، ما میگیم نه، کی گفته مقتضی نماز وجود داره؟ خودش که عمدن نرفته تو زمین غصبی. آقا نهیم لا تقصبم در اینجا وجود داره یا نداره؟ حالا در هر دو صورت این تصرف در ملک غیره دیگه. حالا این که خداوند متعال از این گناه گذشت می کند بحث دیگری است، اما مقتضی نهی وجود دارد. نقطه بیلگول. در این صورت داخل در باب تزاحم شده و قواعد باب تزاحم جاری می شود، نه قواعد باب تعارض. لذا باید بررسی شود که کدام یک از دو ملاک اهم و اقوا است تا اینکه مقدم گردد. خب در تزاحم ما به اهم و مهم کار داریم، در تزاحم دیگه با دلیل کاری. شاید یه دلیل به لحاظ سندی از دلیل دیگه ضعیفتر باشه، ولی حجت هست. و ولو اینکه یه دلیل به لحاظ سندی ضعیفتر باشه، اما چون ملاکش قویتر هست، مثلا مسئله صلات پاش در میانه، ما بگیم که روایات متعدد داریم که میگه ان الصلات لا تترکو به حالن، اون میزان و اهمیت صلات در نزد شارع میبینیم، میبینیم که نماز خیلی اهمیت داره. فرض کنیم ادله‌ای که دلالت بر وجوب صلات داره ضعیف‌تر باشه از ادله‌ای که دلالت بر حرمت قصد داره، باز هم ما ملاک کار داریم. اونی که ملاکش اهم باشه، اقوا باشه، اون مقدم داشته میشه، بعد کاری با دلیل نداریم. ولو اینکه اونی که اقوا هست ملاکن، به لحاظ دلیل چی باشه؟ ضعیف‌تر باشد. عبارت کتاب داشته باشه. و الا، یعنی و ان لم یهرز ان المنات من قبیل ثانی، بلکه مقتضی هر دو ملاک وجود دارد. فلا تعارض فی البین، هیچ تعارضی در کار نیست. بل کان اون مجمع، اون محل بس، من باب تزاحم بین المقتضیین، بلکه این از باب تزاحم است بین دو چیزی که اقتضا می کند. دلیل امر اقتضاء وجوب دارد، دلیل نه اقتضاء حرمت دارد. فربما چه بسا کان ترجیح مع ما هو اضعف، چی دلیلین الترجیح اسم کان مع خبر کان، کان ترجیح ترجیح با چی باشد؟ با چیزی که آن چیز اضعف است به لحاظ دلیل. اما لکانهی، زمین لکانهی میخوره به ما هو اضعف و دلیلین، لکانهی اون ما هو اضعف و دلیلین، یا میخوره به مرجح که ترجیح در میاد. اقوا مناتین فلا مجال هین ازن لملاحظت مرجحات روایات، چرا؟ چون مرجحات روایات برای تعارضه و اینجا فرض اینه که تعارضی وجود نداره، تزاحم هست. بل لابد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات، مرجحات مقتضیات میشه همون چی؟ اهم و مهم. کدام ملاک و منات قوی تر است؟ کما تأتی الاشارتو الیه. خب که در تنبیه دوم، تنبیهات اجتماع امرو نه، انشاءالله این بحث دو مرتبه بهش میپردازه. این حالت چی؟ حالت دوم. خب حالت سوم با من باشید. آقا ما به هر دلیل احراز میکنیم، هر دو دلیل واجد ملاک، یعنی مجمع هم واجد ملاک امر هم واجد ملاک نهی، هر دو هم فعلیت دارد. حالت دوم بحث از این بوده است که هر دو مقتضی بود. این میگه من میخوام به فعلیت برسم، اون میگه من میخوام به فعلیت برسم، لذا ما اهم و مهم میکردیم، اونی که اهم بود را ترجیح میدادیم با تکیه بر قواعد باب تزاحم به فعلیت میرسوندیمش. اینجا یا سیدی؟ با تکیه بر قواعد باب تزاحم به فعلیت میرسوندیمش. اما الان نه، ما از خارج ثابت کردیم که هر دو دلیل فعلیه، یعنی دلیل اقیم الصلاة الان فعلیه و امر طلب میکند ایجاد نماز را از مکلف، اینو میخواد. نهیم طلب میکند از مکلف ترک قصر را، هر دو فعلی هست، یعنی هر دو به ظهور و بروز نشسته و ذمه مکلف رو گرفته. خب در اینجا چیکار کنیم؟ نظر شما قواعد باب تزاحم که نمیشه، چون قواعد باب تزاحم برای اینه که یکی رو به فعلیت برسونیم و دیگری در حد مقتضی باقی بمونه. مثلا بگیم که چون نماز از اهمیت برخوردار است، دلیل لا تخصب الان به فعلیت نمیرسه، مانع دارد، اقیم الصلاة به فعلیت میرسه، لذا بنده خدا نماز میخونه و نمازش هم قبوله، کار حرامی هم انجام نداده، چون نهی لا تخصب به فعلیت نرسیده، تو مرحله اقتضا و انشا باقی مونده است. اما الان این بنده خدا میگه هر دو دلیل به فعلیت رسیده است. چیکار کنیم در چنین مواردی؟ اول بگیم که قائل شما از اول داری خرط کلا کج سوار شدید. سوال اینکه اول داخل در کدام باب میشه که شما قائل به جواز بشین؟ شما که قائل به جواز بشین داخل در باب اجتماع میشه. تعارض هم که متن کتاب گفته. رو متن فایده نداره. به چه دلیل واقعا تعارض بشه؟ مگه تعارض کار مقام دلیل نیسته؟ اینکه دلیل که الان فارغ شدیم دیگه. الان داریم میگیم دلیل حجت، هر دو دلیل هر دو اقتضا دارد، هر دو هم به فعلیت نشسته. الان مشکل داره. اول مشکل نداشتن که دلیل لا تخصب موقعی که جعل شده بود اصلا ناظر با هم نبودن. خواه دلیل لا تخصب قصب و حرام میکرد، کاری هم با غیرش نداشت اصلا. زمانی که ناظر با هم باشن دیگه، دلالت داشته باشن، کاری با هم نداشتن که. لا تخصب نمیگفت که قصب حرام است ولو کان صلاتن، اصلا ما این توجهی به این نداشت. اقیم الصلات نمیگفت که وجب علیکم الصلات ولو کان قصبی، یا کاری با این نداشته که. اون جمعی که شما میگی جمعی که الان تو خارج اتفاق افتاد، یعنی در عمل اتفاق افتاد، در دلالت اینها جمعی با هم دیگه. اگر اونجوری حساب کنین که همه ادله تعارض دارن که. مصنف میگن که یا ما جمع عرفی میکنیم، خوب دقت کنید، یا ما جمع عرفی میکنیم. چجوری جمع عرفی میکنید؟ میگیم الان که ما میبینیم که این دوتا دلیل فعلیت دارن و میدونیم هر دو نمیتونه فعلیت داشته باشه، معنا نداره که طرف هم نماز بخونه هم از اون طرف هم قصد فعلی باشه، نماز با قصد هم قبول نباشه، و معنا نداره که یکیش اقتضاییه. یعنی عقل آدمی میگوید هر دو فعلی نیست، احدهما فعلی است. میگه اگه جمع عرفی انجام دادید، یکی رو حمله بر اقتضایی کردید، اونه که بر فعلیت باقیه با همون عمل میکنه. ها؟ خب نه بخیر، راه حل دیگه. میگه ظاهرشون اینه دیگه، نه که 100% که بگیم که دلیل داریم بر این که هیچ مانعی از فعلیت نداره و ظاهرا هر دو فعلی هست. قطعی که نیست که، 100% که نیست که. ظاهرا اقیم الصلاة در اینجا میگه من هستم و ذمه مکلف رو گرفتم، جدا هم نمیشم ازش. لا تخصب میگه منم هستم، یکی تو یکی من. بعد ما میگیم خب عقل آدمی میگه که دوتا که با هم که نمیشه، قطعا مطلوب مولای نبوده، پس از ظهور یکی رفعیت میکنیم. حالا اونجایی که هر دو جنگیدن با هم دیگه که، اما اگه تونستیم یه دونش عمل کنیم، حمله بر اقتضایی کنیم، مثلا بگیم که آقا اینقدر نماز در نظر مولا مطلوبه فلان، نماز که کوتاه نمیاد، پس قصد کوتاه میاد. شده بعضی موارد مولا کوتاه اومده در قصد، مثل اونجایی که طرف میخواد جان بچهشو نجات بده، متوقف بر این است که در زمین دیگری عبور کند، مولا اجازه داده، پس مولا در مورد قصد یکم فتیلشو شل میکنه. پس همین یه مورد میگه، این یه حاله. این قسمتایی که میخونید همونجوری که دفعه قبلم یه فائدتون گفتم که الحمدلله حتما شما مراجعه کردید، معذرت آقای خویر تیک پاره کردید، این چند روز تعطیل بودید، ما راضی به این نیستم که کتابو داغون کنید، همین بخونیدم کفایت میکنه، شما آرومم ورق بزنید کافیه. آقای خوی همه این قسمتای آقای آخوند رو قبول نداره، بحث تنبیه بعدی و بعدی هم ذره ذره ش آقای خوی اشکال میکنه. الان همین مورد که حالا من یه اشاره فقط تو فائدتون میکنم، آخر فائدتون فکرم صفحه 207، آقای خوی میگه که جمع عرفی، جمع عرفی یعنی جمعی که عرف بفهمه دیگه، عرف با اقتضا و فعلیت و با اینا چیکار داره؟ جمع عرفی مثل جمع چی هست؟ حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید. به هر کسی بگی مولا از طرفی گفته فلان اعتق رقبتن، از طرف دیگه مولا اومده گفته مثلا لا تعتق رقبتن کافرتن، میگه آه این منظورش هم رقب مؤمنه بوده از اول دیگه. این میشه جمع عرفی. میگه حمله بر اقتضایی یکی رو از فعلیت انداختن، خب این که به تعبیر من، به قول آقای خویی، به تعبیر من این که آقای مرحله اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجو، این رو من خدای خویی درستش کردم. اینا که شما ها دارید میگید از همه بهتر من تحلیلش کردم. عرف نمیفهمه که، میگه هیچ. اگر ما نتونیم یکی رو حمله بر اقتضایی کنیم تکلیف چیه؟ آخوند خراسانی میگه داخل در باب تعارض میشه دیگه، ما اینجا دوچار تعارض میشیم دیگه. از خارج میدونیم که قطعا احدهما صادقه و دیگری اینجا چیه؟ کاذب است. اگر تونستیم از مرجحات باب تعارض یکی رو اظهر کنیم، یکی رو ظاهر باشه، خب اون عمل میکنیم. اگه نتونیم هیچ، باید مراجعه کنیم به قواعد باب تعارض. تعارض دیگه، چون فعلیت دو ما کاری به تضاهم نداریم که. خب تعارض اگه نشه به تب میشه تکافو، تکافو میشه یا تساقط تخییر دیگه. بحث مختزی نیست، تضاهم تو بحث اهم و مهم. از مرحله اقتضا گذشتیم، الان به مرحله چی رسیدیم؟ فعلیت رسیدیم. در مقام فعلیت چون هر دو نمیتواند بر فعلیت خودش باقی باشه، میدونیم یکیش کاذب است. ما نتونستیم بفهمیم، اما فعل جمله میدونیم که یکی از ادله در اینجا درسته و دیگری درست. فهم ما این بود که هر دو فعلی هستن، اما قطعا این فهمی که ما داشتیم مطابق اون چیزی که در نفس الامر هست نیست. این بیان آقای. اما یه مقداری شاید ذهنتون درگیر باشه لایته، این که آقای خوبی میگه که آقا ببینید آخوند خراسانی اینجا کلا موقعتون کار گرفته، تضاهم و تعارض به این حرفا کار ندرسن که. این که ایشون بحث رو برد که واجد ملاکین باشد، مقتضیین باشد، فعلیت باشد، احدهما مقتضی باشد، اصلا تعارض و تضاهم آقایون من چیزا کنن تو باب تضاهم با چی کار دارن؟ همین گاهی غلامی به ذهنش اومد. هرگاه ما نتوانیم به دو دلیل عمل کنیم در مقام امتثال میشه تضاهم. حالا میخواد دو دلیل مقتضی باشد یا دو دلیل فعلیت. تعارض هم باز کاری با این نداره که ملاک وجود داره یا نداره. تعارض هم اونجوری که آقای همتی تو ذهنش اومد که تطبیقش اشتباه بود، به مرحله دلالت دو دلیل کار دارد، اصلا کاری با مقام عمل مکلف ندارد. میگه آقایون قواعد تعارض و تضاهم اینجا جاری میکنن، لذا حرف آقای خویی هم درسته. اینجوری که آخون بحثو داره پیش میبره، هیچ کدام نشد باب اجتماع رو نهید. الان ما از آخون سوال مونیم کدامش میشه باب اجتماع رو نهید؟ نشد دیگه، نم که نشد دیگه. و در حقیقت آقای خویی میخواد بگه اینا اجتماع رو نهید، همش اجتماع رو نهید. لذا فایدتون قبلی که گفته بودیم حرف آقای خویی این بود که در اجتماع امر و نهی، ما کاری با این نداریم که واجد ملاک باشد یا واجد ملاک نباشد. مجمعی باشد که برخوردار از دو عنوان باشد کفایت میکند. متوجه میشه چی میگم؟ حرف آقای خویی بازگشت به این میکند که اینجوری که شما بحث رو پیش بردید، حالت اول شد تعارض، اونجایی که احدهما واجد ملاک، حالت دوم که مقتضیین باشد شد تضاهم، حالت سوم هم که یا حالتش باز شد تعارض یا حالتش شد جمع عرفی دیگه. خب ما الان کجا اجتماع رو نهی کجا پیدا کنیم؟ بعد ایراده رو به دو بیان میگه. یه بیان جلسه قبل بود که تو فائدتون گفتیم که اگر شما بگویید که شرط اجتماع رو نهی این است که احدهما واجد ملاک باشد یا که هر دو واجد ملاک باشد، این لازمش اینه که ما بریم سراغ مبنای امامیه، چون مبنای امامیه است که میگوید عمل اگه برخوردار از ملاک امر باشد یا ملاک نهی باشد، این میشه واجب، اون میشه حرام. اما طبق نظر اشاعره و دیگران کاری با وجود ملاک در نفس الامر ندارن که. الان هم اشکال به کیفیت دیگه مطرح کرد. شما قواعد باب تعارض و تضاهم که اینجا پیاده کردید، آقایون وقتی میگن تضاهم مقام امتثال رو میبینن و عدم قدرت مکلف بر اتیان هر دو. حالا میخوام مقتضیین باشد یا فعلیت باشه. اونجایی هم که آقایون میگن تعارض، زمانی است که دلالت دو دلیل نتواند باقی بماند و یکی ناظر به دیگری باشد. و دلیل لا تخصب با دلیل اقیم الصلاه هیچ تعارضی با هم دیگه نداره. لذا نتیجهش این میشه که همه این موارد میشه باب چه؟ اجتماع امرو نهی. لذا نتیجهش این میشود که اجتماع امرو نهی در جایی جاری میشود که یه مجمع باشد که واجد دو عنوان باشد. تموم. بنویسید حالت سومو. تعارض بعضی از مصادیق اجتماع امرو نهی داخل در باب میشه من وجه. بعضی از مصادیق اجتماع امرو نهی نتیجهش میشه باب تزاهم قبلا داشتیم، بعضیش میشه باب چی؟ تعارض. بعضی از متعارضین از مقوله اجتماع امرو نهی هم هستن، بعضی هاش نیست. بنویسید نعم و بنویسید. حالت سوم این است که به هر دلیلی احراز شود. میگن این مجمع برخوردار از ملاک هر دو حکم بوده و هر دو حکم میگن بذارید فعلیت دارند. نقطه میگن بذارید. در این صورت اگر به واسطه جمع عرفی ویلگول بذارید یکی از دو حکم ویلگول بذارید حمل بر اقتضایی نشود و هر دو حکم بر فعلیت خود باقی بمانند ویلگول وارد در باب تعارض شده و قواعد این باب جاری می‌گردد. خب عبارت داشته باشید. نعم این استدراک از چیه؟ استدراک از تزاهمه. قبلش چی گفته بود؟ گفته بود اگر هر دو واجد ملاک باشد قواعد باب تزاهم جاری می شود. میگه بله یه جا قواعد باب تعارض جاری می شود، جایی که هر دو دلیل به فعلیت رسیده باشد. نعم بله. لو کان کل منهما، منهما یعنی دلیلین اون روایتان، لو کان کل منهما متکفلن للحکم الفعلی، هر دو در بردارنده مرحکم فعلی باشد. متکفل هم مشتمل. لوقع لام جواب لو، لوقع بینهما التعارض، هر آینه بین این دو دلیل تعارض جاری میگردد. بعد قواعد باب تعارض رو جاری کنیم. البته همینجا به ایشون ایراد گرفتن و بحث کردن که شما باید اجتماع امرو نهی رو پیاده میکردید و اجتماع امرو نهی رو که پیدا میکردید در صورتی که قائل به جواز اجتماع بودید تزاهم میشد، در جایی که قائل به امتناع بودید اگه نهی رو ترجیح میدادید که هیچی، امر رو ترجیح میدادید که هیچی، اگه نمیدونستید داخل در تعارض میشد، در داخل در تعارضم یا قائل به تأخیر میشد داخل بچه. ولی من اینجا اشکال نگردم چون تو تنبیه از تاسه که تنبیه بعدی باشه آخرش ایشون اینو قائل میشه. متوجه شدید که ایشون اراده با محقق خراسانی چیه؟ آقا یا محقق خراسانی گفته هرگاه دو دلیل فعلیت داشته باشن داخل در باب چی میشه؟ تعارض میشه. آقایون گفتن خب این داخل اتفاقا مورد اجتماع امرو نهی همینه. اگر ما قائل به جواز اجتماع بشیم میشه تزاهم. اگر ما عرضم باشه قائل به امتناع باشیم و جانب نهی رو ترجیح بدیم هیچ، جانب امر هم ترجیح بدیم هیچ، اونجایی که هیچ کدام رو نمیتونیم ترجیح بدیم داخل در تعارض و تکافو میشه، اونجا یا قائل به تساقط میشیم یا قائل به چی میشیم؟ تأخیر میشیم. لذا اینکه شما اینو مستقیما بردی داخل در باب تعارض درست نیست. فلابد من ملاحظت مرجحات باب التعارض. خب کجا انسان میره سراغ مرجحات باب التعارض؟ زمانی که اجتماع بشه، قائل به جواز نباشیم، قائل به چی بشیم؟ امتناع باشیم، احد و هما هم ترجیح داده نشود. خب لو لم یوفق بینهما، اگر آشتی بین آنها ایجاد نشود، وفق بین آنها ایجاد نشود، چجوری وفق ایجاد بشه؟ به حمل احدهما علی الحکم الاقتضایی به ملاحظت مرجحات بابل مزاحمت. بگیم بابا صلات قوتش بیشتر، فعلیتش باقی میمونه، این نهیه نه، آروم آروم فعلیتش تبدیل به چی کنیم؟ اقتضا کنیم. فتفتن. خب بنویسید فائدت. اگر توفیق نشه، میگه لو لون، نه لو جواب تعارضه. آره دیگه، ما همینو گفتیم دیگه. نه ما که تو جزوه که نوشته درست کردن، خارج هم درست گفتیم، گفتیم که تعارض میشه البته زمانی که بین یکی از اونها حمله بر اقتضایی نشود دیگه. اگه حمله بر اقتضایی بشود که دیگه نوبت به تعارض نمیشه. بنویسید فائدتان. بنویسید این بیان مصنف نیز از جانب محقق خویی رحمت الله علیه مورد پذیرش واقع نشده و در محاضرات جلد 4 صفحات 205 ویرگول 206 و 207 از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مانند این که مسئله تزاحم و مسئله تعارض دائر مدار مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامریه و واقعیه نمی باشد، بلکه بنابر تمام مذاهب جاری می شود، چون ملاک ورود در باب تعارض ویلگول عدم امکان ثبوت دو حکم در مقام جعل می باشد. آقا در مقام جعل مولا دلیل صلات رو جعل کرده، نظر دارد به مواردی که غصبیه و اون اطلاق رو در نظر خودش آورده و گفته اقیم الصلات، چه میخواد غصبی باشد چه غصبی نباشد. از این طرف بیاد این دلیل بیاد جعل بشه که نماز باید در مکان مباح باشد، خب این دو تا هم نمیسازه دیگه. از یه طرفی اون مطلقه دیگه، این قید معنا ندارد. و ملاک تزاحم ویلگول عدم قدرت مکلف از جمع بین دو حکم در مقام امتثال است، و این دو ملاک، یعنی ملاک باب تعارض و ملاک باب تزاحم، و این دو ملاک حتی در صورتی که قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامریه و واقعیه پذیرفته نشود نیز جاری می‌گردد. نقطه، ایشان در ادامه در صفحه 207 نیز حالت سوم در ما نحن فی را مفصل مورد مناقشه قرار میدهند. این در مورد عرضم به حضور شما تنبیه هشتم. ات تاسعه بنویسید، تنبیه نهم در حقیقت ادامه تنبیه هشتمه، فقط حیثیت بحث درش فرق داره. مصنف فرمودن که زمانی ما میتوانیم یک مجمع را وارد در باب اجتماع امر نهی کنیم که احراز بشود این مجمع هم واجد ملاک امره هم واجد ملاک چه؟ نهیه. در اینجا میخواد این بحث رو پیگیری کنه که ما چگونه میتونیم احراز کنیم؟ ما از کجا میتونیم احراز کنیم؟ به چه کیفیتی میتونیم احراز کنیم که این دو دلیلی که الان هست، دلیل عقیم الصلاة و لا تتصرف فی ملک الغیر یا لا تغصب، الان از کجا این مجمع یعنی نماز در دار غصبی هم واجد ملاک امر هم واجد ملاک چه؟ نهیه. تو مطلب نهم میخواد اینو پیگیری کنه. بنویسید سه بیان مطلب نهم، دو نقطه بذارید، طرق احراز ملاک امر و نهی، طرق احراز ملاک امر و نهی. سر خط بنویسید این مطلب در واقع تتمه مطلب هشتم بوده و مطلب مستقلی نمی باشد. نقطه سر خط. توضیح مطلب این است که بیان شد معیار ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی این است که در این مجمع ویلگول بذارید ملاک هر یک از امر و نهی یعنی مصلحت ملزمت و تحصیل و مفسده ملزمت و ترک وجود داشته باشد، لذا در ما نحن فی این سؤال مطرح می گردد. لذا در ما نحن فی این سؤال مطرح می گردد که از چه طریقی باید احراز نمود که در مورد تصادق، یعنی هم اجتماع، از چه طریقی باید احراز نمود که در مورد تصادق یعنی هم مجمع ویلگول بذارید هر دو ملاک تحقق دارد. علامت سوال سر خط. مصنف در پاسخ می‌فرمایند، دو نقطه و ادامهش بنویسید، مسئله مذکور از دو حالت خارج نمی باشد. دو نقطه سر خط. خب آقا ما از کجا احراز کنیم که این مجمع واجد ملاک هست؟ مصنف میگن یا دلیل خاصی داریم مثل اجماع یا مثل شهرت. دلیل خاص داریم که نماز در هیچ شرایطی ترک نمی شود. آقایون علما اجماع دارن که خواستی بمیری هم باید یک انگشت از آب بیاری بیرون نماز غرقا بخونی. خلاصه از مجموع اینها آقایون میگن که نماز در هیچ حالتی دستور به ترکش داده نمیشه، در هر صورت نماز مطلوب است. از اون طرف هم دلیل داریم برای اینکه قصب هم همینجوری هست، شارع مقدس مثل مال یتیم حساسیت خاصی به چی داره؟ به قصب داره. احراز کردیم. خب اگه احراز کردیم که واجد هر دو ملاک است، داخل در باب اجتماع رو نهی میشه و میریم سراغ قواعد چی؟ اجتماع امرو نهی. این حالت اول. حالت دومش مهمه. حالت اول خب تو تطبیقات قبلی هم من عمدن همین مثالا رو میزدم. بنویسید حالت اول این است که، حالت اول این است که دلیلی غیر از دلیل دال بر این دو حکم مانند اجماع ویلگول وجود ملاک هر دو حکم را احراز می کند. نقطه ویلگول بذارید. در این صورت مجمع و مورد تصادق ویلگول در باب اجتماع امر و نهی وارد گردیده و قواعد باب اجتماع امر و نهی در مورد آن جاری می‌گردد. خب عبارت داشته باشید تا اینجا. حالت دوم بعدم بس. التاسعه مطلب نهم. انهو شأن این است که قد عرفت، به تحقیق شناختی تو، ان المعتبر فی هذا الباب، منظور از هذا الباب یعنی باب اجتماع امر و نهی، آن چیزی که معتبر می باشد، دقت کنید، فقط وجود یک مجمع و اینکه برخوردار از دو عنوان باشد کافی نیست، معتبر این است که باید واجد هر دو ملاک باشد. ان المعتبر فی هذا الباب ان یکون کل واحد من الطبیعه المعمور بها مثل صلات و المنهی عنها مثل قصد، ان یکون مشتملتن على منات الحکم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ حتی فی حال اجتماع. آقا نماز در هر شرایطی واجد ملاک است، چه میخواد در کنارش مفسده ایجاد بشود چه میخواد ایجاد نشود، چه الان جانت در خطر است چه جانت در خطر نیست، مثل نماز خوف در حال چی؟ جنگیدن. در هیچ شرایطی نماز خداوند متعال راضیه به ترکش نیست. خب فافای تفریم. فلو کان هناکه، هناکه یعنی در آن مورد، در مورد مجمع، ما دل، ما مستاوش میشه دلیلی، خودش بعد میگه من بیان ما، ما دل علی ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ مشتملتن علی منات الحکم یا وجود ملاکین. اگه دلیلی دلالت کند بر وجود هر دو ملاک من اجماع او غیرهی، آقا شمه فقیه به خاطر انسی که با روایات داره براش قطعی هست که در این مورد هم صلات ملاکش وجود دارد هم قصد ملاکش وجود دارد، اونی که میفهمه و قطعیه براش حجته. فلا اشکاله، یعنی چی فلا اشکاله؟
یعنی داخل در بابش
یعنی قطعا داخل در باب اجتماع امر و نهی هست و باید قواعد باب اجتماع امر و نهی چی بشه؟ جاری بشه بعد. ولو لم یکن الا اطلاق دلیل الحکمین ففیه تفصیلون، اما اگر هیچ دلیلی از خارج دلالت نکند که این مجمع واجد ملاکه، تنها چیزی که ما داریم دلیل اقیم الصلاة هست با دلیل لا تقصب، هیچ چیز دیگه دست ما وجود ندارد. اینجا باید چیکار کنیم؟ غالب موارد اجتماع امرونه همین حالت چه؟ دوم هست، چون به ندرت پیش میاد که ما بتونیم احراز کنیم که الان این مجمع واجد چی هست؟ واجد ملاکین هست. این حالت دوم چون طولانی عبارتش هست و یه مدارم عبارت پیچیدگی داره، انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.